کسی که قصد پیمودن مسافت شرعی رو داشته باشد، وقتی که به حد تنخص برسد، از اون به بعد نمازش قصد است و روزه نیست. ولذا دو عنوان جداست و این دو جزء شرایط قصد صلات است که برخی 8 شرط ذکر کردن و برخی 6 شرط. در خصوص حد ترخص، جلسه گذشته عرض شد که ملاک هایی برای حد ترخص بیان شده و تفاوتی بین مکتب اهل بیت و غیر اون وجود دارد. علمای عامه اغلب غالب هستند قائلند که وقتی که بیوت آخر شهر رو گذرون دیگه نمازش قصد است، یعنی در حقیقت اون چرا که ما مبدع سفر میدانیم اونها حد ترخص میدانند. و در بین فقهای امامیه حد ترخص با خفاء جدران یا خفاء بیوت که صریح برخی از روایات بیوت است، یا خفاء اذان یا تواری شخص مسافر یا تواری اهل بلد هست که در این خصوص هم تفاوت نظر اجمالی وجود داره. گفتیم کار موضوع شناسی این هست که اینها محاسبه بشود و نهایتاً با کیلومتر امروزی مشخص بشه تا تکلیف مردم معین باشد. اجمالاً این سیره در بین فقهای گذشته و حال بوده که ورود در برخی از موضوعات داشتن، حتی تعیین مصداق، هرچند این جمله معروف شده که تعیین مصداق در شأن فقیه نیست، ولی شما همین عروه مرحوم سید رو ملاحظه بفرمایید، موارد بسیار زیادیشون تعیین موضوع کردن و ورود در مصادیق داشتن که اخیراً بنده توفیقی داشتم و کل این کتاب شریف رو مرور کردم و موارد مشخص شده، موارد بسیار زیاده، یعنی 18 صفحه فقط فهرست اون مواردی است که ایشون ورود به موضوعات داشتن در کتاب فتوایی و تعیین مصداق کردن. به عنوان نمونه، شما وقتی که در باب مایسه السجود یا مایسه التیمم علیها، ایشون موارد متعددی ذکر مصداق دارن، مثلا سجده بر حسیر چه حکمی داره، سجده بر کاغذ چه حکمی دارد، حسیم نخدمه و انواع و اقسام احجار رو ذکر می کنن. و در باب تیمم هست، در ابواب دیگه، حتی در ابواب معاملات هم ورود داشتن تعیین مصداق کردن. یا در همین احکام سفر وقتی که از جمله شرایط رو ذکر می کنن که شغلش سفر نباشد، یعنی مسافر ممن شغل و سفر نباشد، گرچه حالا تعبیر ممن شغل و سفر یه تعبیر عام نیست، ولی گاهی وقتا شغل سفر است، گاهی مقدمه شغل سفر است، گاهی شغل در سفر است، گاهی کسی رسد. 4 تا عنوان جدا داریم: کسی که شغلش مسافرت است، یا کسی که شغلش در مسافرت و در سفرت، این که با هم فرق داره. خلبان و ملوان و راننده برون شهری شغلشون مسافرت است، یعنی قوام این شغل و کار به سفر است. میهماندار قطار و هواپیما و اینا شغلشون در سفر است، قوام میهمانداری به سفر نیست. تو هتل هم میهمانداری داریم، رستوران هم داریم، تو هواپیما هم داریم، تو قطار هم داریم، اما اونایی که تو قطار و هواپیما هستن شغلشون در سفر است. و عنوان سوم، کسی که مقدمه شغل سفر است، نه شغلش سفر است مثل خلبان و ملبان، نه در سفر است، مکان ثابته، اما مقدمه شغلش سفر است. مثلا محل سکونت در شهر، شغل در شهرک صنعتی 25 کیلومتری 30 کیلومتری بیرون شهر، محل سکونت در یک جا، پادگان محل خدمت و کار در 40 کیلومتری، محل سکونت در شهری، هفته دو روز میره در شهر دیگر برای کار، ولی کار جای ثابتیه، نه شغلش سفر است، نه شغلش در سفر است، بلکه مقدمه شغل سفر است. اینم یک عنوان. عنوان چهارم که یک عنوان عام نیست و اینها رو هم شامل می شود، کثیر السفر مطلق، مسافرت زیاد میره، حالا برای شغل باشه و غیر شغل باشه، اهل زیارت است، هر شب جمعه میاد قم برای زیارت یا برای عبادت. اهل تفریح هست، همین که تعطیل میشه آخر هفته را میفته. این برای شغل نیست، شغلش در سفر نیست، مقدمه شغلش سفر نیست، ولی کسی رو سفر است. اینا عناوین جداست که حتی گاهی در لسان برخی از اهل علم هم اشتباه گفته میشود، ولی اینا عناوین جداست. فتاوا هم مختلف است. اونی که اتفاق برش هست اتفاق فتوا، همون دو مورد اول بقیه تفاوت فتوا دارد. خب در همونجا مرحوم سید و دیگران تعیین مصداق دارن، حتی در رساله های فارسی هم شما از فقها میبینید در اونجا ذکر کردن که حمله‌دار، چوبدار، راننده، امثال اینها. خب اینا تعیین مصداق دیگه. یعنی وقتی که میفرمان من شغل و سفر، کسی که شغلش مسافرت هست نماز رو باید کامل بخونه، مصداق رو هم ذکر کردن، حمله‌دار، چوبدار، نمیدونم خلبان، ملوان، امثال اینها. بنابراین اینجوری نیست که، یعنی این سخن به فرموده برخی از مراجع معلوم نیست از کجا سرچشمه گرفته که تعیین مصداق در شأن فقیه نیست. بله، حالا میتونیم یک تفصیلی قائل بشویم. فقیه در مقام استنباط و استخراج حکم، اونجا بله میتونیم بگیم در شأنش، اما در مقام ابلاغ که کتاب فتوایی می نویسه، رساله عملیه می نویسه، یعنی به ذیل آیه نفع عمل می کنند. چون آیه نفع دو وظیفه مهم ما حوزوی هم رو مشخص می کنند. صدر آیه نفع تفقه هست، لیتفقه فی الدین. ذیل آیه نفع انذار و ابلاغ هست، لینذر و قومهم. این دو وظیفه مهم. خود مراجع معظم تقلید دو وظیفه رو به عهده دارن و در دو مقام انجام وظیفه میکنن، یکی تفقه و استنباط. شاید بتونیم بگیم در اونجا بله وظیفه نیست، باید حکم الله رو استخراج کنن. اما در مقام دوم که مقام انذار و تبلیغ هست، میخواد وظیفه مکلف رو مشخص کنه، فتوا بدهد و مردم به این فتوا عمل کنن، ورود در موضوعات و مصادیق داشتن و دارن. و اتفاقا اگه این کار به طور جامع صورت بگیرد، یعنی بحث موضوع شناسی در فتاوای فقها که بیشتر در استفتاءات هم هست، چون در استفتاءات و سوالات شرعی معمولا از فقیه طلب حکم نمی کنند مستقیما، مصداق و موضوع مطرح می کند، حکم می طلبد، میگه همچون وضعیتی حکمش چیه، یک همچون شیئی حکمش چیه، یعنی مصداق رو مطرح می کند، حکمش می طلبد. فلان ماده دارویی یا غذایی این درصد الکل دارد، نگاه کنید مصداق رو مطرح کرد، بعد میگه حلال است یا نه، پاک است یا نه. وضعیت کاری من این است، آیا نماز من کامل است یا تمام است، یعنی موضوع رو مطرح میکنه، حکم میطلبه. فلذا ورود در موضوعات بوده است. در باب حد ترخص و مسافت شرعی، اونی که به اصطلاح کیلومتر در آمده و مشخص کردن و در سابق با میل و ذراع و اینها مشخص شده، نسبت به مسافت شرعی است. نسبت به حد ترخص من پیدا نکردم که آیون اینو مشخص کرده باشن، یعنی فقط همون خفای جدران اعظم. چرا؟ چون که اون مسئله خیلی دشوار نیست، یعنی در سابق شخص خودش داره میره مسافرت، اونم وضعیت شهرهای قدیم، نه الان که مرافق زیادی داره. شهرها و روستاهای قدیم خودش کلن یا تو حصار قلعه‌ای بوده که گفتن همون سور بلد دیوار قلعه ملاک است، یا نه سوری در کار نبوده، از دیوار قلعه‌ای در کار نبوده، همون خونه های متعارف مردم. فوقش گاهی ممکنه یک در کنارش چیزای دیگه هم بوده، به خاطر اون مسائل امنیتی که داشتن دور شهر یا روستا دیوار میکشیدن، حصاری داشته، قلعه‌ای بوده است، بعضی هم هنوز موجوده همون قدیمی ها. اما امروزه مرافق شهرها گاهی بیش از خود شهره، کیلومترها داره طرف از شهر رفته بیرون، هنوز میبینه مغازه هست، کارخونه هست، نمیدونم کارگاه هست، امثال اینها. کلن تفاوت پیدا کرد. و ثانیاً خانه های قدیم همه مشابه هم بوده، اما امروزه خیلی تفاوت پیدا کرده، برجی 30 طبقه 40 طبقه خانه 1 طبقه در کنارش، رنگ ها همه خاک و گل و سنگ بوده، امروزه رنگ های متلون که از راه دور بیشتر پیداست، فاصله بیشتری. بنابراین این که مشخص نکرده ام، یعنی در فتاوای فقها ما بر نمی خوریم که آمده باشن گفته باشن حد ترخص چند متره، یا چند کیلومتره، اینو نداریم، اما نسبت به مسافت شرعی داریم. مسافت شرعی یعنی هشت فرسخ رو، اولا فرسخ رو مشخص کردن قدیم، یعنی در روایات هم تعبیر فراسخ و هشت فرسخ هست، و بعد آمدن رو امیال، بعد رو ذرا پیاده کردن، بعد آمدن رو متر پیاده کردن، و کیلومتر و متر فتاوا اومده تو کتب فقهی آمده است، اما نسبت به عدد ترخص نه. عرض کردیم شاید علتش این بوده که عدد ترخص تشخیصش در اون عصر زمان خیلی سخت نبوده. اولا اذان با صدای معمول متعارف گفته می شده، با بلندگو نبوده است، ابزار و وسایل امروزی برای شنیدن وجود نداشته یا رساندن صدا مثل بلندگو و تلویزیون و رادیو و امثال اینها، و همچنین در نگاه ها نه مردم عینک داشتن نه دوربین داشتن، متعارف نبوده. طرف وقتی که میرفته نگاه میکرده اونه پیداست یا نه، یا اذان شنیده میشه یا نمیشود، بعد هم حد اکثر شک میکرده، یه مقدار دیگه بیشتر میرفت 10 متر، 20 متر، 50 متر، 100 متر، یا بعدش نماز اگه میخواست بخونه شکسته میخورد. پیمودن مسافت شرعی و تعیین مسافت شرعی مهمتره و تعیینش هم دشوارتره. یعنی اگر همین جوری شخصی عادی داره با مسافرت میره، حالا یا با حیوان یا با وسیله دیگری که کیلومتر سنج نداره، وسیله سنجه سنجش نداره، یا پیاده داره میره، بگیم آقا سر هشت فرسخ توقف، امکان نداره، خیلی مشکله، خیلی دشوار است. به همین خاطر اومدن رو امیال پیاده کردن، یا روز درا پیاده کردن، یا امروزه رو کیلومتر پیاده کردن. خب و همین امر، همین تعیین این و تشخیص موضوع و نادرست تشخیص دادن سبب تفاوت انظار شده است که اجمالا من خدمت شما عرض میکنم در رساله های موجود فعلا 10 نظر متفاوت وجود داره، که اون هشت فرسخ یا مسیرت یوم که الان تعابیر رو در روایات میخونیم خدمتون، 10 تا نظر متفاوت هست که اون نظرها رو هم اشاره میکنیم، بعد نظر واحد و آخر که به هر حال این هشت فرسخ چند کیلومتره. همچنان که در باب حد ترخص گفتیم که این موضوع شناسی صورت گرفته به این معنا که مسافت ها هم خفای جدران، هم خفای اذان، هم تواری شخص مسافر، یعنی ناپیدا بودن مسافر که داره میره مسافرت، تواری اهل بلد، یعنی وقتی که مسافر داره برمیگرده دیگه اهل اونجا ناپیدا باشن، دیده نشون، اینا همش اندازه‌گیری شده و نتیجه شد 1000 با این مراعات اجمال احتیاط 1350 متر طرف فاصله گرفت که با وسایل امروزی حالا یا تابلو نصب میشود یا وسیله نقلیه که داره کیلومترش تنظیم میکنه، حالا احتیاطش هم 50 متر هم بیشتر مشخص میشه، یعنی به راحتی، این کار دشواری نیست. و به همین خاطر است که قبلا به عرضتون رسید کار موضوع شناسی امروز ضرورت دارد، همچنان که پزشکان قدیم یه حکیم، یه طبیب، یه کیبی داشت با یه سری دارو گیاهی و امثال اینا بر بالین بیمار حاضر میشد و همونجا نسخه مینوشت یا نه اصلا نمینوشت، دارو رو بهش میداد و اینجوری مصرف کن این مقدار. اما امروزه میبینید دستگاه‌های متعددی در خدمت یک طبیب هست، یه مراکزی آزمایش میگیرن، یه مراکزی عکس میگیرن، یه مراکزی سونوگرافی، اندوسکوپی، MRI، امثال اینا به پزشک تقدیم میکنن تا نسخه بنویسه. کار فقها نسخه نویسی است اما برای کل زندگی، کار پزشکان هم نسخه نویسی است اما برای مقطع محدودی. برای نسخه اون مقطع محدود برای شفا پیدا کردن از بیماری مراکز متعددی مقدمات را آماده میکنن، اما برای فقهای بزرگوار با این کار دشوار استنباط، با این همه فروع زیاد و تبدل موضوعات که صورت گرفته و موضوعات مستحدثه و نوپیدایی که پدید آمده حاصل شده است، دیگه شماها آشنا هستید، عصر تکنولوژی مثل برق داره پیش میره، تو همین 100 سال اخیر چقدر زندگی ها فرق کرده، چقدر ابزار و وسایل تغییر پیدا کرده. فضای مجازی سابق مطرح نبوده، امروز تجارت هم در فضای مجازی داره صورت میگیره که باید به هر حال جواب داده بشود. انتقال جنین مطرح نبوده، انتقال نطفه مطرح نبوده، شبیه سازی مطرح نبوده، تغییر جنسیت امکان نداشته، اصلا نبوده و امکان هم نداشته. حتی فروش دم رو حرام میدونستن فقها، چون امکان استفاده از این ماده نجس وجود نداشته، نمیتونستن. اما امروزه از اون قطرات خون بند ناف کودک سلول‌های بنیادی گرفته می‌شود و جز گران قیمت ترینه. یعنی اون ناف کودک رو که قیچی میکنن خون ازش میریزه، امروز دورریز نداره، یعنی همون رو میگیرن و ازش گران قیمت ترین چیزها رو استخراج میکنن. دیگه ما اینجا بنشینیم یه سری مباحث، یعنی مصادیق گذشته رو مرور کنیم و نگاهی به دوربرمون و جهان اطراف و پیشرفت‌های علمی نداشته باشیم، نمیتونیم جوابگو باشیم. نه که فقه نقص داره، نه که احکام نقص و کاستی داره، نه کاستی ندارد، موضوعاتی که داره تغییر پیدا میکنه. چون بعضی هم به اشتباه میگن آقا این احکام مال عصر شیر و شن و شتر است، الان عصر ماهواره و رایانه و رسانه است، فقهی که مربوط به اون عصر چجوری میتونه الان جامعه را اداره کنه؟ این خطای بزرگی است به خاطر عدم نشناختن احکام شرعی. یعنی قانون رو میخوان تغییر بدن به خاطر تغییر موضوعات. بابا موضوعاتی که داره تغییر پیدا می‌کنه، این مصادیقی که داره عوض می‌شود و این رسالت حوزویان و فقهاست که اون احکام رو به درستی بشناسن، آشنایی با مصادیق موضوعات پیدا کنن، همون احکام کلی رو بر اینا تطبیق بدن، تکلیف مردم رو مشخص کنن. بحث زمان مستأجر 100 سال پیش و الان تغییری پیدا نکرده. اگر شتر و حیوان اجاره میکرد میرفت مسافرت، بحث این بود که اگر این مستأجر در کیفیت بهره برداری یا نگهداری افراط و تفریطی داشت ضامن است و الا یدش ید امانی زمان ندارد. الان هم همین، حالا ماشین اجاره میکنه، خب عوض نشده است، این موضوع عوض شده. الان هم اگر سرعت زیاد ده، اگر آبروغان رو کنترل نکرد، اگر جایی گذاشت که محفوظ نبود و مقفول نبود، دوز برد، الان هم میگیم زامنه، حکم عوض نشده است که. همون حکمی که اگر مستأجر افراط و تفریط نداشت زامن نیست، اگر داشت زامن است، روی این موضوع جدید باید تطبیق داده بشود. استحاله‌ای که ما در سابق میگفتیم با حالا مفهوماً فرقی نکرده، یعنی نظر شارع نسبت به استحاله نباید تغییر پیدا کنه، یا نباید بگیم بابا استحاله امروز با استحاله نه، استحاله همون استحاله، مصادیقه که عوض میشه و ما باید نگاه روز داشته باشیم. ما نیم در بحث استحاله دوباره تطبیق بدیم به این که خمر اگر خل شد، اگر کل در نمکزار تبدیل به مل شد، اگر بول تبدیل به بخار شد، اگر مردار تبدیل به خاک شد، این کجای زندگی مردم امروز نقشی داره؟ نقش استحاله امروز در ساخت مواد خوراکی و دارویی از مواد نجس و حرامه، از خون قرص آهن درست میکنن، از استخوان حیوان نجس العین ژلاتین خوراکی درست میشود، از غضروف گاو کپسول غضروف ساز بدن درست میشود. استحاله رو باید روی اینا پیاده کنیم که ببینیم آیا استحاله شده است یا نه. اگه شده است ولی اینا پاکه، خرید و فروش هم اشکالی ندارد. اگر نشده است خب حرام است، ثمن سخت است، معامله هم باطل است، احکام برش مترتب می شود. استفاده از اونها فقط در حال اضطرار اشکالی ندارد. خب این کارش شما حوزویان است، یعنی شناخت موضوعات و شناخت احکام و قدرت تطبیق بر اونها. به عنوان نمونه بازاریابی شبکه‌ای اگر طرف مصادیق رو نشناسه، فعالیت اونها رو ندانند، همین در کشور خودمون، حالا اسمم نمیخواستیم بیاریم از نمونه ها و اینا، از سالها پیش که شرکت های کارگوشا و کارگستر پیدا شد و بعد گلکوست و بعد گلماین و فارکس و وسویجن و الماس و اخیراً هم با شرکت های دیگه، خب این رسالت حوزه نیست که اینا رو بشناسه، کیفیت فرایند فعالیتشون رو بداند، بعد احکام رو تطبیق بدهد، جواب مردم رو بده. یا اینکه نباید بگذاریم یه وقتی نیروی انتظامی وارد بشه و در دکانشون ببنده، بعضی اینکه ثروت‌های مردم رو به باد بردن، افرادی رو بدبخت کردن، یا افرادی هم سرگردونن، اونی هم که مقیده، نم شما چه تعدادتون نمیدونم در مقام پاسخگویی هستید، چقدر میان میپرسن که واقعا جوابگوییش هم کار ساده‌ای نیست. لذا ما باید یه خورده ای در بحث تطبیق احکام، عرض کردم فقه و اصول با همون قوت، با همون سبک فرموده از امام جواهری و سنتی باید ادامه پیدا کنه، اونا نباید تغییر بدن. اما اون فقه جواهری باید تطبیق داده بشود بر مصادر و موضوعات روز، بنابراین موضوع شناسی 50% کار است، وگرنه پاسخگو نخواهیم بود. پویای فقه با تغییر در فقه و احکام نیست، پویای فقه در شناخت موضوعات و مصادیق و تطبیق اون احکام بر مصادیق است که من الان نمونه هاشو خدمت رو عرض کردم و اینا ماشاءالله از این موضوعات هست و بسیاری از اونها شناختش دشوار و صعب است. یک نمونه رو من خدمتون عرض میکنم. یه نوع از ماهیان به نام کوسه ماهی که شنیدید دیگه، حلال است یا حرام است؟ اگر جز طیبات باشد و ما به خاطر عدم شناخت بگیم حرام است، اولا یک ثروت بسیار زیادی را از دست دادیم، دیگران بردن، مثل ماهیان خاویاری. حالا احسن موضوع شناسیش وقتی انجام شد گفتن اصلا پشت این حرمت یه مسئله سیاسی بوده، یعنی بعضی از کشورها اون موقع به خاطر که از اون دریا اینا رو استخراج میکردن و ثروت کلانی برای کشورشون داشته و به خاطر اینکه ما از اونها پرهیز کنیم تو دهان مردم انداختن که نه این فلس نداره و حرام است، پرهیزم میشد. تا یه وقتی از طرف حضرت امام هیئتی رفتن بررسی کردن گفتن نه خیلی اینا فلس داره، ولو اندک یا ریخته مثلا امثال اینا، خب ولی ثروتی نصیب مسلمان هاش. اگر جز طیبات باشه به ما نشناخته بگیم حرام است، مردم رو محروم کردیم از این طیبات. اگر خدا نکرده حرام باشد و به خاطر عدم شناخت موضوع یا عدم نادرست موضوع بگیم حلال است، یک حرام الهی رو در دسترس مردم قرار دادیم به خاطر فتوای ما، فلذا شناختش لازم است. به خاطر همین یک نمونه، بحث های متعدد و جلسات متعددی مطرح شد، گذاشته شد، کوسه‌ماهی رو گذاشتن روی میز، نظرات دانشمندان رشته های به اصطلاح آبزیان و ماهی شناسی و امثال اینها از سراسر عالم آورده شد، نهایتا نتیجه ای که این ماهی فلس دارد، اما یه نوع فلس خاصی است. وقتی که تقسیم بندی میکنن فلس ها را پولک بود، مثلا 4 نوع فلس هست، این یه نوعشه در تقسیم بندی اونها به نام فلس پلاکویدی یا استخوانی یا دندانی ریشه داره که وقتی که دست رو بدن این ماهی کشیده میشه مثل سنباده به دست آدم گیر میکنه، اما با چشم عادی به طور طبیعی مثل فلس سایر ماهیان دیده نمیشود. خب حالا عرف متخصص میگه فلس داره. خب حالا دو تا بحث اینجا مطرح است، آیا ملاک نظر عرف متخصصه یا عرف عامه؟ ثانیاً عرف دانشمند دانشگاه دیده و درس خوانده است یا عرف تجربه صیادی است؟ اینا خود جای بحث داره. یعنی اول بحث این است که اینجا که احاله به عرف شده که اگر برای ماهی فلس باشد حلال است و الا حرام است، چون در آبزیان میدونید قاعده کلی وجود داره، کل آبزیان به دو دسته تقسیم میشود، ماهیان و غیر ماهیان. ماهیان باز دوباره دو دسته تقسیم میشوند، فلسدار و غیر فلسدار. تنها فقط ماهیان فلسدار حلال است، بقیه حرامه. یعنی هشپا و خرچنگ و نمیدونم اینها همه حرام، میمونه چی؟ میمونه ماهی، اونم ماهی فلسدار. گرچه میگ و روایت خاص داره، بعضی گفتن پرنده دریاییست یا ملخ دریایی، تعابیر مختلفه، حکمش جداست. از اون که بگذریم، حالا دوباره مثلا لابستر، آیا این جزء ماهیانه یا نه جزء سایر آبزیانه؟ اینا همه جای بحث داره. به هر حال اینا رو امروز میپرسن. من بارها گفتم تا سالها پیش نه از حوزه نجف کسی میپرسید کانگورو حلال گوشت یا حرام گوشت، نه از حوزه قم طلبم به فکر نمیافتاد که بره ببینه حلال یا حرام، چون نمیپرسیدم. اما امروزه دیگه ارتباط بین جهان و جامعه به ثانیه رسیده است، چیزی نمونده که نپرسن، چیزی نمونده که مردم سر کار نداشته باشن و چیزی نمونده که نخورن. اگه قابل خوردن باشد ولو کان حراما یاکلون و یتمتعون که ما به هر حال این ما باید جواب بدید دیگه. بله بله فتاوا مختلفه، برخی نظرها این است که کل آبزیان حلاله، حتی در بین فقهای امامی هم ما داریم قائل که کل آبزیان حلاله. یک، بعضی قائلن کل ماهیان حلاله، بعضی هم باز همین نظر رو دارن. در شرایط حلیت هم بعضی قائلن مثل مشهور فقهای امامیه که داشتن فلس و پولک ملاک است، برخی عدم افتراس و اینا رو هم شرط میدانن که بعضی از حیوان ها اینجوری هستند، حیوان مفترس رو که در حیوانات بری و بهائم ملاک حرمت است، حیوان مفترس و درنده حرامه. بعضی اینا رو دست حیوان های دریایی هم تعمیم دادن و کوس ماهی چون مفترس است، حیوان ماهیان دیگر میخوره، حتی انسان رو هم میخوره، گفتن حرام بزرگاش، بنابراین گفتن به همین خاطر حرامه. اینا که بحثای مفصل داره، ما نمیخوام ورود در موضوع ماهیان بشویم، اونو انشاءالله باز دوباره تو این جلساتی که انشاءالله آینده خواهد بود اون بحث ها هم خواهد شد. حالا فعلا ما از عبادات شروع کردیم، اونم گفتیم به خاطر کثرت سوال هایی که در باب نماز مسافر هست که جلسه قبل اشاره شد، آمارهای متعدد گرفته شده از مراکز متعدد پاسخگویی بر قله سوال های مردم نماز مسافره، به همین خاطر این موضوع در آغاز قرار گرفت. در ادامه بحث های مفصلی در موضوعات مختلف و کاربردی و جذاب برای عزیزان وجود داره که انشاءالله امیدواریم که اساتید بیان اونا رو مطرح کنن و از اساتید دانشگاه هم استفاده میشه در برخی از اونا. اجمالا خدمت رو عرض کنم به خاطر اهمیت کار، وقتی که نتیجه این شد که کوس ماهی فلس دارد به نظر عرف متخصص، حال به اینجا رسیدیم، الفلس و ماهو، اصلا فرق چیه؟ اونی که شارع مقدس گفته روایت داره، تعبیر به قشر هست، تعبیر به ورق هست، آیا ورق و مقصود از قشر چیه؟ باز دوباره ما شبه مفهومی اینجا داریم، یعنی بحث موضوع شناسی مفهومی باید بشه، اصلا فرق چیه؟ مثل اونجا که گفتیم استحاله، ماهی الاستحاله، استحاله اصلا چیه؟ این باید مشخص بشه تا بعد تطبیق بدیم بر اون موارد. خود فلس، ما هو الفلس، فلس نظر شارع کدامه که با رساله در این موضوع پیدا نکردی که میتونه به هر حال موضوع یک پایان‌نامه یا رساله باشه. بعد ببینیم نظر شارع مقدس معلوم شد که فلس چیست، ببینیم آیا این نوع فلس همان هست یا نه، اگر بود حلال، اگر نبود حرام، اینا کار میبره. به هر حال نگاه کنید با احترام به همه مباحث، اگر استصحاب را تا استصحاب کلی قسم ثالث یا رابع کش دادیم برای تشهید ذهن، در حالی که برخیش در فقه هم کاربرد ندارد، که لوکان فی الغرفه چی فیلون فخرج الفیل، شاید بقی وارد شده باشد که ما بتونیم کلیت وجود حیوان را استصحاب کنیم، بگیم در فقه هم کاربرد ندارد، چرا وقتمون صرف اونها کنیم؟ اون موارد ها نکه اصول باید باشه، تصور نکنید که علم اصول نباید باشه، میگم ضرورتی نداره تا اونجا بریم، یه خورده میان وقت صرف این موارد کنیم که بدونیم لااقل تکلیف مردم اصلا کل فقه برای چیه، برای همین سبک زندگی دیگه، برای فعل مکلف است که بر اساس شرع مقدس حرکت کنه، مدارش خلاصه احکام شرع باشد دیگه، بنابراین باید اینا مشخص بشه، یه خورده اون وقتها باید صرف اینها بشود که نمونه هاش هم داریم. به هر حال اگر بعد مشخص شدیم همون فرض هست، میگیم حلال هم و الله هم. خب حالا بریم تو بحث خودمون. عرض کردیم نسبت به حد ترخص چون چندان دشوار نبوده، تعیین مسافت با ابزار امروزی نشده بوده جز اینکه دوستان شما اخیراً انجام دادن و اعلام هم شد، الان هم داره تابلوها نصب میشه و مژده به شما بدیم که یکی از کشورهای اسلامی هم همین نرم افزار این تابلوها رو گرفتن که اونجا هم نصب کنن که ریال انشاءالله. با هر حال نگاه کنید ما نمادهای اسلامی در شهرهامون کم داریم، یکیش همینه دیگه، لااقل تکلیف مردم. اما نسبت به مسافت شهری، اون چی که در روایت، اولا بحث اصل پیمودن مسافت شهری مورد اتفاق است، این اتفاق فریقین است، حتی بعضی تعبیر به ضروری دین کردن. چرا؟ چون که ضروری دین آن است که مورد اتفاق همه مسلمان ها باشه، یعنی همه مسلمان ها قبول داشته باشه و همه قبول دارن. عرض کردیم در این که آیا نماز قصر است وجوباً یا تخییراً یا استحباباً، اینا اختلاف فتوا وجود دارد، این جلسه قبل هم اشاره شد. اما اصل این که برای قصر صلات حالا علا انظار مختلف ها مسافتی باید پیموده بشود، این مورد اتفاق، این ضروری دینه. اما چه مقدار باید پیموده شود؟ در بین اهل سنت اختلافی اجمالاً وجود داره و تقریباً اکثر قائل به بیش از اونی هستند، که یعنی دو برابر اون چه ما قائل هستیم. در این کتاب الفقه الاسلامی و ادلته، گرچه حالا منابع دیگر هم ما برای مراجعه داریم، ولی این منبع اخیری است که ایشون زحمت کشیده، که کتاب بسیار مدونی هم هست، یعنی از نظر نظم بخشی کتاب بسیار خوبی، از این آقای بهبه زهیلی که هنوز زنده است ایشون، و به خاطر همین نظم بخشیه به مسائل فقهی و پرداختن به سری موضوعات جدید خیلی هم استقبال شده این کتاب، هنوز به نهایت نرسیده بود، اکثر تو کتابخانه شخصی ما هم آمد، لذا و تقریبا جامع نظرها رو آورده. ما معمولا از روی این کتاب برای راحتی خودمونم باشه از این کتاب میخونیم. قال الجمهور، یعنی جمهور فقها ها، بله، غیر الحنفیه، غیر حنفیه بقیه اینجوری قائلن، از سفر الطویل المبیح للقصر، چون اونا به نحوه اباحه میدانن دیگه، المقدر به زمن، یومان معتدلان او مرحلتان به سیر الاثقال و دبیب الاقدام، ای سیر الابل المثقلت بالاحمال على المعتاد من سیر و حت و ترحال و اکل و شرب و صلات کالمسافت بین جده و مکه او الطائف و مکه او من اصفان الى مکه. ایشون این نظره اهل سنت که نقل میکنه میگه که اون مسافرتی که مبیح قصر است، یعنی اون مسافرتی که شخص مسافر دیگه میتواند نماز را قصرن به جا بیاورد دو رکعتی بخواند، پیمودن دو روز مسافت، یعنی دو روز مسافت است. گرچه این دو روز رو بعدنشون به نظر برخیشون میگه که دو روز کامل نیست، دو روز تا ظهره، بنابراین بیشتر از مسافتی. اون چه که در فتاوای روایات اهل بیت هست مسیرت یوم است، یعنی پیمودن یک روز راه، ولی اینا دو روز را قائلن. و اما ادله‌ای هم برای این به اصطلاح قول خودشون نقل کرده و بله چندین روایت هم اینجا نقل کرده است. اما اینجا فرمودن غیر حنفیه، اما حنفیه نظرشون چیه؟ قال الحنفیه یجوز القصر فی کل سفره سوان اکانه، بله ایشون میگه فرق نمی کنه سفر سفر غربی باشد، یعنی سفر واجب یا مستحب باشد، او مباح باشد یا معصیت باشد، فیجوز القصر لقاطع الطریق و نحوهی. اما مقدار رو ایشون ببینیم چقدر ذکر کرده، بله ظاهرن اینجام حالا من یا پیدا نمی کنم الان، چون دیشب که مطالعه می کردم دیدم که نظر ایشون ظاهرن کمتر از دیگران است. اما حالا اونی که اجمالا اکثرشون قبول دارن پیمودن دو روز مسافته، گرچه حالا نظرهای مختلفی هم راجع به جزئیات دارن که مثلا در بین راه باید نماز رو شکسته بکنه، یه جای رسید منزل کرد ولو نصف روز یه روز بخواد بمونه نمازش کامل است، در حالی که فقهای ما قائل هستن که نه، اگر قصد عشره نداشته باشد اونجا هم نمازش قصد. حالا این جزئیات رو ما خیلی کار نداریم چون بحث موضوع شناسی میخوام داشته باشیم. اما در روایات ما بنابر اونچه که صاحب وسائل نقل کرده ان تعابیر مختلفی آمده است برای مسافت شرعی، یعنی اون مسافتی که مسافر در صورتی که بخواهد بپیماید، تعبیر بخواهد داریم به کار میبریم نه اینکه بپیماید، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر شخص به قصد سفر از عبد ترخص گذشت دیگه بعد از اون میخواد بپیماید، نماز رو قصرن خوان سر 5 کیلومتری منصرف شد، این نمازش قصد بوده است. چرا؟ چون میخواسته بپیماید، نه که بپیماید، چون هنوز هست فرسخم نرفته نمازش قصر است. تعابیر مختلفی است. یه تعبیر مسیرت یوم است که روایات زیادی هم داریم، یعنی به اندازه یک روز راه پیمایی که در روایات متعدد تعبیر به قوافل شده است یا سیر ابلها شترها. بنابراین همون کاروان سابق که یک قطار شتر حالا 5 تا 10 تا هرچی که یک روز راه رو به طور متعارف به پیماین که تو اون فتاوای اونها هم اومده، حالا بینش نمازی هم خوندن، نهاری خوندن، خوردن، یه توقف کوتاهی داشتن، دوباره راه رو پیمودن، این باید حساب بشه ببینیم چه مقدار بوده. این یک تعبیره. تعبیر دیگه بریدان است، یعنی مسافتی که پستچی ها در دو منزل میپیمودند. خب اینم باید به دست بیاد. فاصله دیگه ای که باز در روایت اومده که در این فاصله اگر پیموده بشود یا بخواهد به پیمایت نماز قصر است، فاصله بین مدینه منوره تا ذی‌خشب است. خب باید اینا مشخص بشه که ذی‌خشب کجاست، اولا راهی که میگویدن کدام بوده، اندازه‌گیری بشود ببینیم چه مقدار است. باز تعبیر دیگه ای که در روایات آمده برای اندازه‌گیری امیال است، بله، که باز با میل که میل حدود 2 کیلومتر، حالا بعد دقیقا عرض میکنیم چه مقدار خواهد بود. با تعبیر دیگه ای که در برخی از روایات اومده، چندین روایت هست، فاصله بین ظل عیر و بعیر است. دو تا کوه هست در مدینه، یکی به نام وعیر که در شمال شرقی مدینه هست کنار کوه احد. اونایی که مدینه رفتن، احد رفتن، احد میدونید یک رشته کوه کوتاهی است حدود 6 کیلومتر طول این کوهه. کنار اون کوه به اصطلاح یک کوه دیگه هست به نام وعیر که امروزه میگن وعیره، که اخیراً ما رفتیم تابلویی هم که نصب کردن نوشته حی وعیره، یعنی محله وعیره به همون نام هم نامیده میشود. این کوه در شمال شرقی مدینه است و در جنوب کوه احد. کوه دیگری است در جنوب غربی مدینه، اونم به نام وعیر است، ببخشید به نام عیر است، عیر که نزدیک مسجد شجر است. یعنی وقتی که ما از اون جاده اتوبان مکه داریم میایم مدینه، جایی قرار بگیریم که سمت چپمون مسجد شجره یا ذوالحلیفه باشد، سمت راستمون کوه عیره، مشخص هم هست، اهالی هم میشناسن. چرا؟ چون که حد حرم مدنی هم هست، پیامبر برای مدینه حدی مشخص کردن، فرمودن خداوند حرمی دارد مکه است و حدودش اینه، که عبارت است از تنعیم، حدیبیه، جعرانه، وادی ارنه، ازات لبن. و مدینه هم حرم من است که حدش از حره شرقی تا حره غربی و عیر و بعیره، عیر و بعیر در روایات ما او بعیره، اما اهالی الان بعیره میگن. بین این دوتا کوه و بین اون دوتا حره، منطقه سنگلاخی که اون حره شرقی و اون حوادث رو حتما در تاریخ خوندی، این هم حد حرم مدینه است. بنابراین هم حد حرم است اگر احکام خاصی بر حرم مدینه مترتب باشد، هم مسافت شرعی است که باید اینم اندازه‌گیری بشود، که اینم الحمدلله اندازه‌گیری شده است. اینجا که ما خدمت شما میرسیم، یا موضوعاتی است که کار شده و به نتیجه رسیده است، مطرح میشه و به عرض شماها رسونده میشه و از محضرتون استفاده کنید، یا موضوعاتی که ضرورت داره کار بشود، طرح موضوع میشود و بعد افرادی ممکنه پیشقدم بشوند، تقبل کنند و کار رو انجام بدهن. یعنی دو روش هست. الان موضوع حد ترخص که انجام شده خدمتون عرض شد، موضوع مسافت شرعی هم انجام شده. اینه که داریم میگیم رو نقشه های جغرافیایی، حضور در منطقه، راه اندازی قافله شتر، اینا انجام شده است و داریم به هر حال نتیجه کار به خدمتون عرض میکنیم. اما این مباحث مقدمی فقهی و علمی و روایی لازمه تا ما به اون موضوع شناسی برسیم، چون اینا همش باید مسافت ها اندازه گیری بشود. و باز در روایات برای مسافت شرعی، مسافت بین مکه تا عرفات، مکه تا عرفات، اونایی که مکه رفتن میدونن که الان شهر مکه چند کیلومتریه، در طرم 8-6 کیلومتری عرفات دیگه، شهر توسعه پیدا کرده، حتی حدودا از مشهر هم گذشته است و نزدیک به عرفات. اما در سابق معروف بود که از مکه تا عرفات 20 کیلومتر، اما باید ما عصر معصومین رو به دست بیاریم که گفتن از مکه تا عرفات، عرفات حدودش مشخصه، یعنی از این بر که داریم از مکه میریم وادی ارنه است، وادی ارنه هم حد حرم است هم حد عرفات است، یعنی بین حرم و عرفاته. این حرم مکی اونجا تمام میشود، بعدش عرفات. به همین خاطر عرفات خارج حرمه، مشعر الحرام و منا داخل حرمه. خب این حدم مشخصه. مکه قدیم باید معلوم بشه، یعنی ما از نظر تاریخی باید به دست بیاریم مکه قدیم تا کجا بوده. یک، دو، حد عرفات هم مشخص بشه. این فاصله ای که در سابق میپیمودن راه قدیم کدام بوده تا ما بعد به دست بیاریم ببینیم چند کیلومتره. اگر 20 کیلومتر بود ذهابن و ایابن میشه 40 کیلومتر، بنابراین مسافت شدی 40 کیلومتر نه 45 کیلومتر. اگر 21 کیلومتر بود ایابن و ذهابن جمعا میشه چند؟ 42 کیلومتر. پس مسافت شدی میشه 42 کیلومتر. خب باز همینجا بحث بر این است که آیا تا ابتدای عرفات حساب بکنیم یا تا محل وقوف. وقوف سابقه حجاجون جمعیت کم بوده، معمولا کنار جبل الرحمه، یعنی در وسطای عرفات بوده و این چند کیلومتر اضافه میکنه. اینم باز جای بحث داره. بعد کار بعدی که باید صورت بگیره، گرچه فاصله کوفه تا نهروان هم هست، تو روایات آمده است، فاصله مدینه تا ذباب هم هست که اون ظاهرا حد ترخص، فاصله مدینه تا ذوالحلیفه هم ذکر شده که اونم ظاهرا ترخص یا خروج از ترخص رو میفهمونه. اما اون چه که باید محاسبه بشه و جنبندی بشه و تا ما نتیجه بگیم که آقا مسافت شرعی چند کیلومتره، آیا 40 کیلومتره، 43 کیلومتره، 45 کیلومتره، 47 کیلومتره، چه مقداره، بعد تکلیف مردم رو مشخص کنیم، همه اینا باید محاسبه بشه، بعد هم جنبندی بشه در کنار هم بگذاریم، بعد ببینیم به کدام یک یقین حاصل میشود یا لااقل اطمینان حاصل می شود که بر اساس اون اظهار نظر کنیم، اظهار نظر موضوع شناسانه. عرض شد مسیرت یو، بریدان، امیال، فاصله مدینه تا زیخوشب و همچنین فاصله زل سایه کوه عیف تا بو عیف، نه خود کوه، سایه، اینم باز تفاوت داره، و همچنین فاصله مکه تا عرفات. اجالات جلسه آینده این فاصله ها اگرم ابزار وسایلی باشه رو نقشه نشون داده میشه و نهایتا نتیجه گیری که مسافت شرعی چه مقدار است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما در خدمت شما هستیم با سوالایی که دارید اگر هست بفرمایید.
فرماشت شما ما پرداشت کردیم که تعیین مصداق در موارد زیادی اصلا وظیفه تغییر هست. شروع تدوش بحث موضوع شناسی و تعیین مصداق هر دوتا جزء وظایف تغییره و ما نباید از مکلف انتظار داشته باشیم که یه مسئله تخصصی مثل معاملات شبکه‌های زنجیره‌ای یا مثلا قضیه بعضی از آفیاد شده دیگر خودش بره تغییر.
بله اجمالا درسته، اما ما قائل به تفصیل هستیم. میگیم که برای فقیه دو تا مقام است، یک مقام تفقه و استنباط و اظهار نظر، نظر فتوایی حکمی، دو مقام ابلاغ و تعیین تکلیف برای مکلف. در مقام تعیین تکلیف برای مکلف مقام ابلاغ است به نظر ما، بله باید تعیین موضوع بشه، اما کدام یک از موضوعات؟ اگر شما سوال شرعی مردم رو جواب داده باشید، طرف میگه که من فلان بیماری رو دارم، آیا باید روزه بگیرم یا نه؟ شما میگه چی؟ میگید آقا اگر احتمال بدی برات ضرر دارد روزه واجب نیست. خب این احتمال یا حتی ظن و گمان و علم اینا میگید شخصیست یا نوعیست؟ جواب چی میگید؟ شخصیست. درسته؟ یعنی اینجوری نباید بشه که نوع افراد باید این بیماری براشون ضرر داشته باشه. نخیر، برای خودت اگه ضرر تشخیص میدید کامل. بنابراین در مواردی که ظن شخصی، علم شخصی، احتمال شخصی مؤثر است، تعیین موضوع در اونجا به عهده فقیه نیست، بلکه امکان پذیر نیست، خودش باید تشخیص بده. اما در مواردی که نه، ظن نوعی ملاک هست، اینجا بله به نظر ما لااقل در مقام ابلاغ و افتا برای مکلفین تعیین موضوع لازم است. همچنان که عرض کردیم فقیه ستورگی مثل صاحب عربه موارد متعددی تعیین موضوع و تعیین مصداق کرده. ببرمید بله سوالی رو مطرح فرمودن نسبت مراعات قوانین و مقررات وظیفه چیست؟ آیا اگر کسی تخلف کرد مرتکب حرام شده از نه؟ نگاه کنید اصل مسئله اون چی که در فتاوای حضرت امام مقام معظم رهبری بعضی از فقهای دیگه آمده، تخلف از مقررات نظام میفرمان جایز نیست. اولا این جایز نیست به چه معناست؟ آیا حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه؟ من حالا قاعده کلی خدمتتون عرض میکنم، تعبیر جایز نیست اگر مستقیما متوجه فعل مکلف بود، این معنای حرمته. اما اگر متوجه فعل مکلف نبود، حکم وضعیه. به عنوان مثال اگه گفتیم اکل مال یتیم جایز نیست، یعنی چه؟ یعنی حرامه دیگه، این چون متوجه فعل مکلفه. اما اگه گفتیم جعلش این شرط در قرارداد مضاربه جایز نیست، این حکم تکلیفی نیست که، یعنی قرارداد صحیح نیست، این میشه حکم وضعیه. بنابراین اگر گفته میشه بعد تخلف از مقررات جایز نیست، اولا این حکم تکلیفیه، درسته. اما آیا در تمام موارد این تخلف حرمت تکلیفی دارد؟ این سوال رو من خودم از مقام معظم رهبری شخصا پرسیدم و مثالم دادم. گفتم خیابان صفایی قم دو جاش سه جاش خط عابر پیاده داره، آیا کسی بخواد عبور کنه حتما باید بره از اون خط عابر پیاده عبور کنه، یا اگه جای دیگه عبور کنه این حرمت تکلیفی داره، جهنم میره به خاطر این؟ اگه اصرار کرد از عدالت ساقط میشود؟ جوابش اینه، اون قوانینی که روح قانون معلوم الزام آوره یا مجریان قانون جلوگیری میکنن، یا اینکه به تعبیر دیگر مناط قانون الان وجود داره، یعنی قانون گذاشتن که آقا اینجا ترافیک نشود، تصادف نشود، حادثه پیش نیاد، الان هم هست، خیابون شلوغه، مامور هم جلوگیری میکنه، معلومه این قانون باید مراعات بشه. بله اگه تخلف کردین چیه؟ حرمت تکلیفی هم داره. اما اگر نه، حالا خیابون خلوته، اینجا خط عابر پیاده هم نداره، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، ولی اونجا هست، من ببرم اونجا، اگر اینجا رفتم آیا مرتکب گناه شدم؟ نه. اما اگه ماشین به من بزد من مقصرم. یا یه جاده خلوتیه هیچ مشکلی هم پیش نمی آید، درسته زدن سرعت 80 کیلومتر، حالا من اگر 90 رفتم گناه کردم، چون هیچ روح این قانون الزام آور نیست، مناط قانونن که برای عدم تصادف و عدم ترافیک و ازدحام و اینا هست وجود نداره، این حرمت تکلیفی نداره. این تفصیل اجمالی. بله خواست نخون من حالا چشم. بله مخب سآله کوتاه‌تر رو جواب بدیم بعد. بله بله خب من این جلسه قبل مفصل بحث شد که مبدأ اون رؤیت دیوار هاست، مبدأ نداره. یعنی مثلا شما از جاده عراق قم وقتی که دارید میرید بیرون، قبل از شاه جمال اون شهره که چی بود؟ صادقیه، خونه های شهر تمام میشه، شما از اونجا مسافت بعد از اونجا محاسبه بشه، ولی چون بغل شهر دارید میشید، سمت چپتون صفا شهر رو هنوز دارید میبینید، خونه های شهر قدس رو دارید میبینید، بعدش ممکنه مهدیه رو ببینید، بعدش ممکنه پردیسان رو ببینید، باید اونقدر برید که از این سمت بغل هم خونه ها دیگه دیده نشود. و اما راجع به ماشین لباسشویی، این بحث موضوعیه، موضوع شناسیه، چون که فتوا این است که لباس باید نجاستش برطرف شود و اگر به بول نجس شده دوبار با آب قلیل آب کشیده شود و با آب کره یک بارم کافیه، اگر نجاست دیگه یک بار آب کشی کافیه. فقط باید ببینیم ماشین لباسشویی آیا این کار انجام میدهد یا انجام نمیدهد، درسته؟ این هم خودش اتفاقا ماشین های لباسشویی یکی از موضوعاتی است که در مرکز موضوع شناسی داره کار میشه که بررسی کنن. لاغر بعضی کار موضوع شناسی این نیست که به مردم اعلام کنن این ماشین و اون ماشین و اون ماشین، برای این است که به سازندگان بگن آقا اینجوری بسازید که بر اساس مبادی شرعی باشه. من اجمالا براتون بگم ممکنه یک کارهای صورت بگیره هیچ کس هم نفهمه، اما اصلاح میشود کار. یکی از کارخانه های دلستفسازی تو کشور وقتی که رفتن بازدید کردن دوستان شما معممین، دوستان شما با کارشناسان سازمان غذا و دارو جلسه که گذاشتن، نتیجه شد این فرایند حلال نیست، هیچ کس هم نفهمه. سازمان غذا دارو اعلام کرد آقا پروانه شما فعلا لغو تا اصلاح کنه، اصلاح کرد پروانه تمدید کرد تمام شد، هیچ کس هم نفهمه. اما اگه بیم جب درست کنیم آقا بعضی از دلسترها حرامه، یعنی سوزدگی مردم به هم میخوره، کار موضوع شناسی نیست که به قول یکی از بزرگان روزه اول هم گفتن آقا اونایی که با اصول و اینا مردم اصالت و طهاره و اصالت و الهیه اونا دارن زندگی میکنن، اونا دست نزنن زندگی مردم، درست هم هست. ولی اون مواردی که میشه بگیم آقا این حرام وارد نکنید، مردم میخورن قول اثر وزیش که داره دیگه، وارد نکنید. یا اگه میخواد بسازید اینجوری بسازید. تصفیه فاضلاب بازدید شد با یک راهنمایی کوچیک، آب خالصی که اونجا از اون فاضلاب پر هسته و پر گزا و اینا میاد تا آب صاف و زلالی که تو هر ظرفی بریزن هیچ کس تشخیص نمیده از چی بوده است، با یک راهنمایی کوچیک آقا یه شیر آب بس کنید بید. به این حوض چه چون اتصال و امتزاج با آب کن میشه پاک دیگه تمام شد. میگن میکروب اصلا نداره، از نظر پزشکی و بهداشتی بهتر از آب برخی از شهرانه. آقا ما حرف شما رو قبول داریم، اما این پاک نشده چون که استحاله نشده، فقط موادش رو گرفتید. شما میخواد پاک بشه باید اتصال و امتزاج با آب کن، آقا یه شیر آب بس کنید این حل میشه. نه غلبه نیست، تازه بعضی اتصال هم کافی میدنن. برخی مثل از امام و بعض من تبع میگن امتزاج هم میخواد، این تمام میشه دیگه. یعنی حوزه کار موضوع شناسی گاهی اینجوریه دیگه، یعنی کلی مشکل جامعه رو حل میکنه با یک راهنمایی که شما میرید در زل. باز همین کار هم نسبت ساخت کشتارگاه های راهنمایی شد که آقا اینجوری بسازید قبل خودش خود به خود براحت میشود. مثلا در بحث ماشین لباس شویی اجمالش کنم، اولا وسیله بسیار خوبیه، سابقا این چیزا نبوده، تش بوده، مرکن بوده، میگه چجوری لباس میشستن. اگر وصله به کر باشد که قطع نشه، هنگام شستشو قطع نشه، بعد از رفع نجاست که یکی از کارخانه‌های داخل کشور راهنماییش الان داره میسازه، همون به همین نحوه به قول آبکشی صحیح شد، بعد از رفع این نجاست یک بار که آب رو لباس بیاد و بچرخونه و تخلیه کنه کافی پاک میشه، چون وصله به کر دیگه. و آب گرفتن از لباس هم لازم نیست اصلا زمین بریزه که جا به جا هم بشه، کافیه تو فرش شما میگید که شیر آب رو بس کنید بیارید بگید جایی که نجسه، با دست جا به جا کنید پاک میشه، چون این آب وصله به کل جای دیگر که نجس نمی کنه، اینجا هم آبش گرفته شد پاک میشه. تو ماشین لباسی هم همینه، اگر وصله به کر نباشد ما از باب احتیاطش میگیم سه بار، از باب احتیاط از سه بارم لازم نیست، به شرط اینکه آب بیاد لباس رو بگیره بچرخونه و تخلیه کنه. اینم مثل مرکنه، ممکنه میگه خب ظرفش نجس شده، اینو مرحوم سید تو عربه داره انشاءالله مراجعه کنید، کتاب طهاره خواستید یاد داشت کنید، بحث تبعیت یا سابع و هاد یا تاسع و هاد، من تو اینش فقط شرط دارم دیگه حافظه بیشتر یاده نمی کنه، یا سابع و هاد یا تاسع و هاد بعد زیل تبعیت، برید مراجعه کنید، میگه از جمله مواردش به تبعیت پاک میشود ید الغاسل و آلات الغسل. خب ید الغاسل که معلومه، آلات غسل چیه؟ سابق تش بوده حالا باشه لباس شویی، موضوع عوض شده دیگه، بنابراین اونم به تبعیت پاک میشه. و در خصوص یعنی آب لباس گرفته بشه، لباس رو قرار نمیگیرد، نگاه کنید لازم نیست آب بیاد رو لباس وایسته، خود لباس خیس بشه، ضرب لباس شویی هم به تبعیت پاک میشه. حالا من انشاءالله من چون جلسه دیگه 11 داشتم دیرم شد، اگر خواستید بیشتر توضیح میدم راجع به کاشت ناخن، هم اجازه بفرمایید من جلسه بعد توضیح بدم بیشتر، چون الان فرصت ندارم، اگه ضرورت بود بعدا تماس بگیرید من جواب میدم. باشه تو را من در خدمت شما هستم، چون که تفصیل داره منم دیرم شده، ببخشید. یک صلوات هم برای خودتون بفرستید.
سلام خدا رو شکر.